بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و من الان الى قیام یوم الدین. ولكن الشيخ الأنصاري فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته این بحث رو شروع کردیم که آیا استصحاب أمارة است یا اصل عملی؟ عرض کردیم این که ما قبلا گفتیم که استصحاب حجت هست، اما حجت به معنای لغوی، نه حجت به معنای اصطلاحی در باب امارات. این معناش این است که ما استصحاب را اماره نمی دانیم، استصحاب را اصل عملی می دانیم. تفاوت اساسی بین اصل عملی و اماره که بارها عرض کردیم، الان هم میگیم، بارها باز خواهیم گفت، به جهت اینکه این اونقدر باید گفته بشه که تو ذهن شما ملکه بشه. اماره لسانش لسان بیان واقع است، یعنی ادعاش این است که من واقع رو دارم بیان میکنم. خبر واحد اینجوریه، ظواهر قرآن اینجورین، ادعاشون این است که واقع رو دارن بیان میکنن، از لوح محفوظ دارن خبر میدن، به خلاف اصل عملی. اصل عملی خودش هم ادعای بیان واقع را ندارد. اگه بهش بگی تو واقع رو داری نشون میدی، میگه نه من واقع رو نشون نمیدم، اما بهت میگم که در مقام شک، در مقام حیرت اگر به من عمل کنی عقاب نمیشی. خب حالا میخوایم ببینیم با این تعریف استصحاب کدوم یکی از اینهاست. دیروز عرض کردیم که طبق اون چه قبلا عرض کردیم استصحاب اصل عملی است، اما جناب شیخ انصاری در بحث امروزمون ایشون فرموده که اگر مبنا و دلیل استصحاب روایات باشه، لسان روایات در مورد استصحاب لسان اصل است. یعنی یه جوری با استصحاب برخورد کرده و یه جوری استصحاب رو تبیینش کرده که معلوم استصحاب در مقام عرض کنم بیان واقع نیست، لسانش لسان بیان واقع نیست. میگه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی وقتی تو شک کردی یقین سابقت رو نگذار کنار و به شک اعتنا کن، تو باید یقین سابقت رو در مقام شک نگه داری. اما اگر مبنای استصحاب و دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشه، اینجا دیگه اماره است. خوب عرضم رو دقت کنید ببینید چرا ایشون میگه اماره است. ببینید ایشون میگه اگر دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشه، حکم عقل انگوش میگذاره رو ظنی که ما نسبت به بقاء داریم. یعنی عقل میگه هر چیزی که سابقا یقین بهش داشتی الان شک میکنی از بین رفته یا نه، ظن به بقا داری، با توجه به یقین سابق ظن به بقا داری، و این ظن به بقاست که حجته، یعنی این دلیل حجیت استصحاب میشه. دوستان بزرگوار، اگر ظن سبب حجیت بشود، این میشه اماره یا میشه اصل عملی؟ زن واقع نمایی داره، ولو واقع نماییش ناقصه، مثل زنی که از اخبار در میاد. چطور خبر واحد رو میگفتیم زن ناوره و شارع مقدس زنی که از خبر واحد ایجاد بشه حجت میدونه؟ اینجا هم زن دیگه، و زن سبب حجیت استصحاب شده بر این اساس. چون میفرماید اگر دلیل ما بر حجیت استصحاب شد حکم عقل، اینجا دیگه اماره است، اصل عملی نیست. این فرمایش جناب شیخ انصاری که حالا یه عبارت دو تا خطی داره، اون رو از متن خود رسائل و عبارت شیخ انصاری عرض کنم براتون خواهم خوند. و اما جناب مظفر، مرحوم مظفر می‌فرماد ما معتقدیم چه دلیل حجیت استصحاب اخبار باشد و چه دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشه، استصحاب اصل اماره نیست. خب عرضم رو دقت کنید، چرا دوستان میگیم حتی اگر دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشه بازم استصحاب اصله، استصحاب اماره نیست؟ لب فرمایش مرحوم مظفر اینه، ایشون میفرماد که اگر دلیل حجیت استصحاب اخبار باشه، اینجا ما دو چیز داریم، یک روایتی که حجیت استصحاب رو اثبات میکنه، اون روایت چیه؟ مثل لا تنقض الیقین به شک. خب این روایت لا تنقض الیقین به شک حجت هست، اما چی رو حجیتش رو اثبات میکنه؟ قاعده استصحاب رو، قاعده استصحاب رو حجیتش رو اثبات میکنه. خب خود خبر، خود لا تنقض الیقین به شک میشه اماره، اماره بر حجیت یه قاعده. اما شما روایت رو که میگذارید کنار میاد سراغ خود قاعده، دیگه این قاعده اماره نیست. لا تنقض الیقین به شک میگه تو لوح محفوظ نوشته است که لا تنقض الیقین به شک، یعنی این رو داره از لسان امام صادق علیه السلام تبیینش میکنه به عنوان یکی از احکام واقعیه، که یکی از احکام واقعیه اینه. اما این وقتی قاعده رو اثبات کرد، شما رفتی سراغ قاعده، قاعده خواست چیکار کنه؟ خواست طهارت مشکوک شما رو، طهارت یقینی سابق که الان مشکوک شده اونو استصحابش کنه. اینجا میگه دیگه نسبت به طهارت من لسانم لسان بیان واقع نیست که بگم تو واقعا طهارت داری، ولی لذا خود قاعده استصحاب میشه چی؟ میشه اصل عملی. ایشون میفرماد این همین حرف رو شما تو حکم عقلم میتونید بزنید. در حکم عقل ما یه دلیل داریم، دلیلمون چیه؟ ظن به بقاست. ظن به بقا میشود دلیل حجیت استصحاب. اگر شما میخواد بگید این زن اماره است، قبول، رو چشممون، مثل خبر، مثل لا تنقض الیقین به شک چیه؟ اماره است. اما زن که استصحاب نیست، وجود این زن سبب میشود یه قاعده برای ما چی بشه؟ اثبات بشه. وجود زن به بقا به عنوان یک دلیل سبب میشود قاعده حجیتش برای ما اثبات بشه. اگر یه ظن اینجوری وجود داشته باشه و دلیل بشود بر قاعده استصحاب، اون میشه اماره، اونو که ما هم قبول داریم، ما حرفی نیست. اما ظن که استصحاب نیست، اونی که استصحاب چیه؟ خود قاعده است. خب حالا شما به واسطه یه ظن به بقا که یک اماره است، حجیت استصحاب رو ثابت کردی. خب حالا میای سراغ خود استصحاب. استصحاب چی؟ استصحاب لسانش لسان بیان واقع؟ میگیم نه، استصحاب ولو حجیتش به واسطه یه زن ایجاد شد، اما استصحاب لسانش لسان بیان واقعشون میفرماد نیست. و با این بیان دوستان میفرماد که اون چه که مرحوم شیخ انصاری گفته حرف درستی نیست. اگر دلیل استصحاب حکم عقل هم باشد، باز خود استصحاب عرض کنم به عنوان یک قاعده اصل عملیست و لسانش لسان بیان واقع نیست. اینا رو بخونیم تا برسیم. عرض کنم یه نکته دیگر باقی مونده رو عبارت عرض میکنم، اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، ولکن الشیخ الانصاری فرق فی الاستصحاب بین ان یکون مبناه الاخبار. مبنا اینجا یعنی دلیل، یعنی بین ان یکون دلیله على اخبار فیکون اصلا. اگر دلیل استصحاب اخبار باشه میشه اصل عملی. علتش هم این است که اخبار قاعده استصحاب رو وقتی حجیتش رو ثابت میکنن، اون قاعده لسانش لسان بیان واقع نیست. و بین این یکون مبناه حکم العقل فیکون اماره. اگر مبنای استصحاب و دلیل استصحاب حکم عقل باشه، چون حکم عقل توجه به ظن به بقا میکنه، این ظن به بقا انگاری ایشون میخواد بگه که لسانش لسان بیان واقع است و ادعای واقع نمایی دارد و لذا فیکون و امارتن. قال ما نسته، جناب شیخ انصاری عبارتی که گفته که نستش اینه، تصریحش اینه، میخواد بگه این عبارت رو من دارم نقل میکنم. ان عدل استصحاب من الاحکام الظاهریه، وقتی میگیم احکام ظاهریه یعنی اصل در مقابل اماره، این که ما میگیم استصحاب از احکام ظاهریه است جزء اصول عملیه است، از ثابت للشی به وصف کونه مشکوک الحکم، یعنی حکم ظاهری که ثابت میشود برای یک چیزی از این جهت که مشکوک الحکمه، یعنی چون شک داریم این حکم ظاهری اومده، نظیر اصل براءت، قاعده اشتغال و امثال اینها. خب این عد استصحاب مبنیون، مبنیون خبره ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاهریه مبنیون على استفادته من الاخبار، مبتنیست بر این که ما استصحاب را از اخبار استفاده کنیم. و اما بناء علی کونه من احکام العقل فهو دلیل ظنی اجتهادی نظیر القیاس، این میشه یک دلیل ظنی اجتهادی. دلیل ظنی اجتهادی یعنی اماره، نظیر قیاس، نظیر استقرا. اگر ما قیاس و استقرار رو چی بدونیم؟ حجت بدانیم، علل قول بهی. ببینید این علل قول بهی که ایشون میگه، میگه اگر ما قیاس رو حجت میدونستیم قیاس میشد اماره یا میشد اصل عملی؟ میشد اماره. خب حالا استصحاب رو حجت میدانیم، اینم مثل قیاسه. چرا؟ چون ظن به بقا سبب حجیتشه، دلیل عقلی که میخواد حجیت استصحاب رو ثابت کنه توجه به ظن به بقا میکنه. خب این حرف جناب شیخ مرحوم مظفر میفرماد اقول و کأن من تأخر عنه، گویا تمام کسانی که متأخر از جناب شیخ شدن، اخذ هذا الرأی ارسال المسلمات، یعنی با این رأی و نظریه جناب شیخ عرض کنم به عنوان یک امر مسلم برخورد کردن. اما والذی یظهر من القدما، اما بی خود گفتم، والذی یظهر من القدما، اون چه که ظاهر می شود از قدما، انهم معدود عندهم من الامارات، قدما هم استصحاب رو از امارات می شمارن مثل قیاس. اذ لا مستند لهم علیه الا حکم العقل، انگاری میخواد بگه قدما هم چون دلیلشون حکم عقل بوده و انگاری توجه به روایات نداشتن، از این باب این رو جز امارات میشمردن مثل قیاس. غیر ان الذی یبدولی، غیر یعنی الا اون، عرض کنم اون چه که ظاهر شده برام، یبدولی یعنی یظهر لی، اون چه که ظاهر است برای من و روشن برای من اینه، ان الاستصحاب حتی علی القول بان مستنده حکم العقل لا یخرج عن کونه قاعده عملیه لیس مضمونها الا حکما ظاهریا مجهولا للشاک، یعنی حتی اگر حکم عقل دلیل حجیت استصحاب باشه، ما اونو چی میدونیم؟ اصل عملی میدونیم. قاعده عملیه ای که مضمونش فقط حکم ظاهری مجهول شاک باشه، این اصل عملی دیگه، این خارج نمیشه از اصل عملی بودن. میگیم خب آقای مظفر اگر واقعا از اصل عملی بودن خارج نمیشه، اون ظن به بقا رو چه کار میکنیم؟ میگه و اما ظن به بقاء الحکم علا تقدیر حکم العقل، بر فرض که ما حکم عقل رو در باب استصحاب بپذیریم و علا تقدیر حجیت مثل هاذ الظن، بر فرض که ما مثل چنین ظنی را حجت بدانیم، این ظن به بقا لا یکون، اینجا رو خوب دقت کنید، الا مستندن للقاعده، یعنی ظن به بقا خود قاعده نیست. چیه قاعده است؟ دلیل قاعده است. این مستندن للقاعده یعنی دلیلن للقاعده. ظن به بقایی که جناب شیخ انصاری اون را علم کرده و میخواد با او اماره بودن استصحاب رو ثابت کنه، این که خود استصحاب نیست، این که خود قاعده نیست. نه اما الزن به بقاء المتيقن لا يكون الا دليلا و مستندا للقاعده، مستندا للقاعده و دليلا عليها، و شأنه في ذلك شأن الاخبار و بناء العقلاء. شأن اخبار است و بناء عقلاء یعنی چی؟ یعنی چطور اگر دقت کنید عرضم رو، چطور اگر اخبار دلیل حجیت استصحاب بود خود اخبار رو ما چی میدونستیم؟ خود اخبار رو اماره میدونستیم، اما قاعده ای که اون اخبار اثباتش کرده اونو اصل عملی میدونیم. خب اینجا هم زن همینطوره دیگه، زن خود قاعده که نیست که، زن باعث میشود اون قاعده حجت باشد، خود زن میشه چی؟ میشه دلیل، میشه اماره. اما این قاعده استصحاب دیگه باعث نمیشه که بشه اماره، اون اصل عملی میماند. و شأنه فی ذلک شأن الاخبار و بناء العقلاء. لا ان الزن هو نفس القاعده، زن که خود قاعده استصحاب نیست که شما بگید تبدیل شد به اماره، حتی تکون اماره. لان هذا الزن نستنتج منه، یعنی وقتی این زن ایجاد می شود ما نتیجه گیری می کنیم از این زن که ان الشارع جعل هذه القاعده الاستصحابيه لاجل العمل بها عند الشك والحيره. یعنی در واقع این زن اگر بتونیم حجیتش رو ثابت بکنیم، اینا همه بر فرض اثبات حجیت این زنه، اگر بتونیم حجیتش رو ثابت کنیم اون وقت این زن سبب می شود که این قاعده رو ما بپذیریم، مثل اخبار که سبب شد این قاعده رو ما بپذیریم. اگه اخبار دلیلش بود چطور شما استصحاب رو اصل می دانستید؟ حالا هم که زن که خود قاعده نیست که، باز قاعده اصل عملی است. والحاصل نتیجه ان هذا الزن يكون مستندا للاستصحاب، مستند یعنی دلیل، این زن مستند و دلیل استصحاب است. لا انه نفس الاستصحاب و هو من هذه الجهه، این زن از این جهت کل اخبار و بناء العقلاء، مثل اخبار مثل بناء العقلاء. فكما ان الاخبار يصح ان توصف بانها اماره على الاستصحاب، همینجور که اخبار رو میتونیم توصیف کنیم که اماره بر استصحاب است. اذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، اگر دلیل قطعی قائم شد بر اعتبار این اخبار، خب اون میشه اماره. اما ولا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب اماره، این که اخبار اماره است دلیل نمیشه بر این که خود قاعده هم اماره است. كذلك يصح ان يوصف هذا الزن بانه اماره، میتونیم این زن رو بگیمش اماره اذا قام الدليل القطعي على اعتباره، اگر دلیل قطعی بر اعتبار چنین زنی داشتیم. ولا يلزم منه ان يكون نفس الاستصحاب اماره، باز باعث نمیشه که خود استصحاب بشه اماره، چون زن اماره نیست. فتضح انه لا يصح توصيف الاستصحاب بانه اماره على جميع مبانی فی، این علا جمیع المبانی فی یعنی چه دلیلش اخبار باشه، چه بنا و غلا باشه، چه حکم عقل باشه. و انما هو اصل عملی لاقی. تمام شد. سوال بله استقرا اگر در حد زناور باشه بعضی از اهل سنت دارن اون حجت میدونن.
اصل مفاد اخبار اینه که این قاعده استثبات شما این زن رو یک حکم اشانه بدید به زمان، ولی مفاد که این حکم عملی قاعده
استثبات مفاد
این زن و این حکم عقل، مفاد این حکم عقل که قاعده استثبات نیست. مفادش اینه که یه شک داری که این دوباره صادره یا نه، همون یقینه رو جاری بود. مفادش قاعده
نیست. اگر شما حکم عقل رو دلیل میدونید
بله.
مفادش میشه قاعده.
قاعده
چرا دیگه؟ ببینید
شخصیت.
ببینید ما از باب دلیل انسداد که نمیگیم این زن حجته، تو شما بگید خب هر زن حجته اینم یکیش، این نیست که. ما میخوام بگیم زنی که از این قاعده حاصل میشود، این زن دلیل میشه که این قاعده حجت
میشه. کلی نیستش که مورد
همون
شما
یک مورد نه، زن نوعیه نه زن شخصی.
نه زن نوعی هست ولی به حسب هر مورده.
یعنی چه به حسب هر مورده؟
یعنی این قاعده نیست که بگیم زن بین
لا تنظر یقینه به شکلی. چرا
میگید؟ حالا یه مورد میارم میشه میگن این رو یقین داشتیم نجس بوده، حالا شک میکنیم تا شده یا نه، اینجا خوش میکنه حکم جزئی
همه جا حکم میکنه که زن نوعی هست،
حکم جزئی میکنه راجب این مورد، نه
که نخیر حکم کلی میکنه. میگه اگر شما یقین سابق داری و بعد شک میکنی، هر جا یقین سابق بود بعدم شک کلار، نوع مردم زن ایجاد میکنه، زن ایجاد میشه براشون. چرا میگید موردیه؟ حکم کلی میکنه حکم عقل. اگر این حکم کلی رو نکنه قاعده از توش در نمیاد. پس بذارید حکم عقل رو باید بخونیم، الان زوده، بذارید وقتش برسه، چون هنوز ادله رو ما نخوندیم، که ادله رو که خوندیم اون وقت بگید آقا این اونی که ادعای حکم عقل رو داره، اگه پذیرفتیم، اونی که ادعا داره میگه آقا یقین سابق شک لاه و توش زن در میاد، زن نوعی در میاد. حالا البته ممکنه یه فردی هم به صورت شخصی زن براش ایجاد نشه، توی یه مورد خاصی زن ایجاد نشه. اگر شما به طور کلی بگید اون وقت میشه قاعده، قاعده توش در میاد. خب بریم سراغ اقوال. دوستان بزرگوار، یکی از مطالبی که اینجا ایشون بهش پرداخته و لازم دیده ورود بهش پیدا بکنه این است که در باب استصحاب کلا ما چند تا نظریه داریم. مرحوم مظفر میفرماد که در باب استصحاب اقوال علما خیلی زیاد است و متشعب شعبه شعبه است، چون متعدد و شعبه شعبه است، جمع بندیش هم کار سختیه، یعنی به این راحتی جمع بندی نمیشه. لذا مرحوم مظفر میفرماد من خودم دیگه ورود مستقیم به این مسئله پیدا نکردم. اتفاقا تو رسائل، چون مرحوم شیخ انصاری زحمت زیادی کشیده، آدم صبوری هم هست تو تتبع اقوال علما، ایشون اقوال رو جمع بندی کرده، مجموعا 11 قول ذکر کرده، این عبارت شیخ انصاری رو ایشون اینجا نقل میکنه، حدود یک صفحه و چند سطر، حدود یک صفحه و نیم از عبارت رسائل رو براتون آورده. دیال جلسه امروزمون بخشی شده رسائل، عبارت رسائله. این اقوال هم دوستان توضیح خارجی الان نداره، طبیعتاً یکی یک اقوال رو باید بخونیم، بعضیاش نیاز به توضیحاتی داره، همونجا وقتی اقوال رو داریم میخونیم باید توضیحات رو عرض بکنم. این یک صفحه و نیم عبارت رو که 11 نظریه است، این رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم بحث بعدی. نگاه کنید، الاقوال فلستصحاب، قد تشعب فلستصحاب اقوال العلماء، پراکنده شده، شعبه شعبه شده در استصحاب اقوال علماء، تشعبات نیست ابو حس و روها علا ما یبدو، شعبه شعبه ای که پراکندگی که سخت است حسرش بنابر اون چه که ظاهر است، علا ما یبدو یعنی علا ما یظهر، و نحن نهیل خلاصتها الى ما جاء فی رسائل شیخ الانصاری، ما حواله میدیم خلاصه این اقوال رو به اون چه که در رسائل اومده، ثقتا به تحقیقهی، یعنی به واسطه اطمینانی که به تحقیق مرحوم شیخ انصاری داریم، در حالی که و هو خریط هذه الصناعت، او در قله این صناعت قرار داره، از صبور علی ملاحقت اقوال العلماء و تتبعها، آدم صبوری هم هست بر ملاحظه و عرض کنم جستجو کردن اقوال علما و تتبعش، فلذا ما همون رو اینجا میاریم. قال بعد ان توسع فی نقل الاقوال، بعد از اینکه شیخ توسعه داده در نقل اقوال، و تعقیب علیها ما نفسه، این ما نفسه فاعل قال است، قال ما نفسه. خب هاذهی از اینجا دیگه عبارت جناب شیخ انصاری، هاذهی جملت ما حذرنی من کلمات الاصحاب، تمام چیزی است که حاضر از پیش من از کلمات اصحاب، و المتحصل منها فی باد النظر 11 قولن، که نتیجهش 11 تا قوله. انشاءالله وارد رسائل و مکاسب که بشید اونجا خواهید دید گاهی مرحوم شیخ نسبت به یه مسئله اونقدر اقوال علما رو با تتبع پرحوصلش جمع میکنه که من وقتی اونا رو میبینم احساس میکنم امروزه یه کسی بخواد با نرم افزار این اقوال رو جمع آوری بکنه خیلی طول میکشه، چون آخه همیشه هم شما یه کلمه ای ندارید که بخواد سرچ بکنید اون کلمه بیاد، یعنی همیشه هم سرچ جواب نمیده، سرچ مال وقتیست که یک کلمه ای داشته باشید، حدود و ثغورش هم تقریبا معلوم باشه، یعنی تو اون زمان اونم با کتاب‌های خطی اون موقع که دیدید چقدر ریز و چقدر کج و معوج و مثل حالا کتابای عرض کنم خیلی صاف و صوف و درشت و اینجوری هم که نبوده که الان شما اون کتابای قدیم رو سر کلاس بیارید دیگه یه هفته که بیاد دیگه سردردها یواش یواش شروع میشه دیگه آدم نمیتونه با من خودم دیگه نمیتونم با اونا. حالا بعضی از شروع رو گاهی نگاه میکردم قبلا اما الان دیگه تقریبا صفر شده. یه وقت مگر یه کتابی تو نرم افزار نباشه یا جایی نباشه علی ایالن میخوام بگم واقعا حوصله به خرج میدادن. یعنی این حالا نمیدونم عمرا باورکت بوده خیلی زود پیدا میکردن یا واقعا زحمت میکشیدن ورود که آدم پیدا بکنه توی کتب فقهی کتب اصولی بخواد یه مطلبی رو پیدا کنه گاهی عذاب میکشه تا یه مطلبی رو بتونه پیدا بکنه. این اگه ورود پیدا کرده باشید اون وقت لمس میکنید که چقدر کار سختیست. علی ای عالم 11 تا قول چیه؟ قول اول القول بالحجیه مطلقا، این قول اول. این نظر نظر مرحوم آخوند خراسانی و ظاهرن دوستان نظر جناب مظفر. مرحوم مظفرم نهایتا به همین نتیجه میرسه. این مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا در مقابل همه تفسیراتی که بعدن میاد. من اگه بخوام مطلقا رو براتون الان بگم بنویسید یه نصف صفحه باید بنویسید. ها؟ چه مثلا استصحاب عدمی باشه، چه وجودی، چه امور خارجیه باشه، چه حکم شرعی باشه، چه حکم کلی باشه، چه حکم جزئی باشه. اینا همه تفسیراتی که بعدن میاد دیگه. ها؟ این مطلقا یعنی مطلقا، یعنی تو کل موارد. این یک. دو عدمها مطلقا، یعنی عدم الحجیه مطلقا. این قول دوستان ظاهرا مال مرحوم سید مرتضی است. کلا استصحاب رو ایشون حجت نمیدانسته، استصحاب رو حجت نمیدونسته. قول سوم از تفصیل بین العدمی و الوجودی، یعنی اگر استصحاب استصحاب عدمی باشد، عدمی، استصحاب جاریه. ایشون نگفته تو استصحاب عدمی، این قول میخواد بگه جاریه. مثل مثلا یه آبی قبلا کر نبوده، استصحاب عدم کریت بکنی، استصحاب عدمی جاریه. اما وجودی جاری نیست. در استصحاب وجودی این رو عرض کنم جاری نمیدونن. بعضیا معتقدن این نظر نظر شریف العلماء و صاحب ریاضه، مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض، شریف العلماء و صاحب ریاض. اینم قول سوم. قول چهارم از تفصیل بین الامور الخارجیه، کنارش بنویسید مثل خمریت، مثل عدالت، و بین الحکم شرعی مطلقا. این مطلقا یعنی چه حکم شرعی جزئی باشد چه کلی. یه لحظه حواستون به من باشه. وقتی میگیم چه حکم جزئی باشه چه کلی، یه وقت هست حکم موضوع معین در خارج رو شما میگید، این حکم میشه حکم جزئی. یعنی یه موضوع معین در خارج هست، شما حکمشو بیان میکنید، این حکم میشه حکم جزئی. اما گاهی حکم کلی است، مثل وجوب نماز جمعه. یعنی موضوع معین در خارج وجود نداره که شما حکمشو بخواید بیان بکنید، حکم کلیه. بین امور خارجیه و بین حکم شرعی مطلقا فرق گذاشتن. فلا یعتبر فی الاول، یعنی چی؟ یعنی تو امور خارجیه استصحاب جاری نیست، تو حکم شرعی چه جزئی چه کلی بگید استصحاب جاری است. اینم قول چهارم. ارکان موضوع خارجی، یعنی فرض بکنید عرض کنم خدمت شما حکم شرعی مثلا فرض کنید این لباس چیه، وقتی لباس شما مثلا نجس شده سابقا، الان میخواد حکم شرعیشو بدونید. نه، خمریت، خمریت مترتب بر او حکم شرعی هست اما خودش حکم شرعی نیست. ببینید این که این مایه خمر است یا خل، این میشه چی؟ میشه امور خارجیه. چون خمریت و خلیت بگید حکم نیست اصلا. اما یه وقت هست نسبت به موضوع خارجی یک موضوع معین در خارج حکم بیان میکنه. این حکم چه حکم وضعی باشه چه حکم تکلیفی باشه، اما حکم شرعی، یعنی حکمی است که شارع گفته. این میشه جزئی. پنج، تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیر او. کنار این غیر، عرض کنم غیرهی، بنویسید چه حکم شرعی جزئی چه موضوع خارجی. ببینید بالایی حکم شرعی جزئی کلیش برد یه طرف، امور خارجیه رو برد یه طرف. قول پنجم حکم شرعی کلی رو میبره یه طرف، اما اون طرف هم امور خارجیه رو قرار میده هم حکم شرعیه بگید جزئی رو. حکم شرعی کلی یه طرف، غیرش چه حکم شرعی جزئی باشد چه موضوع خارجی باشه اینم یه طرف. حالا تو اولی میگه فلا یعتبر فی الاول، استصحاب تو اولی معتبر نیست الا در عدم نفس. یعنی تو حکم شرعی کلی هم که میگیم استصحاب جاری نیست، یه استثناء داره ها، استثناءش هم استصحاب عدم نسخ است. یعنی نسبت به یک حکم شرعی کلی استصحاب جاری نیست، مگر این که شما بخواید عدم النسخ رو استصحابش بکنید. اینم قول پنجم. البته دوستان ما فقط فعلا داریم اقوال رو میفهمیم چی گفتن رد میشیم ها، و الا دلیل اینها چی کلی بحث داره، اصلا الان ورود به ادله ایشون پیدا نمیکنه. بعدن هم خیلی از این ادله رو وارد نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست تو این حجم کم بخواد ادله اینها رو بیان کنه. اینم دوستان قول پنجم. آره دیگه، مثلا فرض کنید یه وجوبی داریم میخواد این وجوب رو عدم نسخش رو اثبات کنه، یعنی در واقع عدم نسخ برمیگرده به عدم نسخ اون حکم، برمیگرده به اون حکم. شش، التفصیل بین الحکم الجزئی و غیرهی. دوستان وقتی حکم جزئی یه طرف قرار گرفت اون غیرهی چی میشه؟ چه حکم شرعی کلی چه موضوع خارجی. فلا یعتبر فی غیر الاول، ایشون میفهمد تو حکم جزئی معتبره، اما در غیر حکم جزئی چه کلی باشد چه موضوع خارجی باشه معتبر نیست. و هذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخانساری در حاشیه شرح دروس علی ما حکاه السید فی شرح الوافیه. اینم یه آدرسه که این مال مرحوم محقق خانساری در حاشیه شرح دروس، عرض کنم طبق اون چه که سید در شرح وافیه حکایتش کرده. هفت، التفصیل بین الاحکام الوضعیه، بین دو خط تیره رو بذارید کنار، و بین غیرها من الاحکام الشرعیه، فتجری فی الاول دون الثانی. در واقع قول هفتم میخواد بین احکام وضعی و بین احکام شرعی غیر احکام وضعیه جدا بکنه. تو احکام وضعیه استصحاب رو قائله، فتجری فی الاول دون از ثانی، اما در احکام شرعیه استصحاب رو قائل نیست. حالا برای احکام وضعیه دوستان ایشون مثال زده، مثالاشو دقت کنید، یعنی نفس الاسباب. مراد از اسباب دوستان، مثال میزنم براتون بد میشم، مثل دخول وقت که سبب وجوب نماز است. یعنی یه چیزایی سبب حکم شرعی است، اگر دخول وقت ثابت بشه معناش این است که نماز چی شده؟ واجب شده دیگه، پس دخول وقت میشه جز اسباب، این میشه جز احکام وضعیه ها. و شروط، شروط مثل چی؟ مثل وضوع که شرط برای نمازه، طهارت. اگر شما استصحاب طهارت بکنید این طهارت شرط، عرض کنم خدمت شما، برای نماز. ول موانع، مانع مثل چی؟ مثل حدث که مانع صلات است، حدث که مانع صلاته. و احکام تکلیفیه تابع این امور، یعنی اون چه که تابع اسباب و شروط و موانعه، مثل وجوب صلات که تابع چیه؟ تابع دخول وقته. وجوب صلات میشه جزء احکام تکلیفی که تابع مثلا این سبب است که دخول وقت باشه. خب پس ما تفصیل میدیم بین احکام وضعیه و تو احکام وضعیه جاری میدانیم استصحاب رو، و بین غیرها من الاحکام شرعیه. کنار این غیرها من الاحکام شرعیه بنویسید اعم از احکام تکلیفیه غیر تابعه و احکام وضعیه از قبیل سببیت و شرطیت و مانعیت. ببینید یه وقت از خود سبب رو شما استصحابش میکنید، یه وقت سببیتش رو استصحاب میکنید، میگید قبلا این سبب بود الان شک میکنم که میتونه سبب باشه یا نه، استصحاب سببیت میکنم. دقت میکنید؟ مراد از احکام وضعیه رو ایشون گفت نفس اسباب و شروط و موانع، اما اگر سببیت و شرطیت و مانعیت باشه که دیگه نفس اسباب و شروط و موانع نیست، انگار میاد توی عرض کنم قسم دوم جز احکام شرعیه قرار میگیره دیگه. سببیت و مانعیت رو شارع مقدس جعلش میکنه، میشه جز احکام شرعیه، ولذا تو قسمت اول جاریه تو قسمت دوم جاری نیست. اینم دوستان قول هفتم. قول هشتم التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره فلا یعتبر فی الاول. دوستان بین ما ثبت بالاجماع و غیره چی میخواد بگه؟ ببینید یه سری احکام هست که به واسطه دلیل اجماع ثابت شده. اگر یه حکمی رو اجماع ثابت کنه برای ما، اون حکم رو نمیتونیم استصحابش کنیم، فلا یعتبر فی الاول. ببینید بعضی از احکام شرعیه دلیلش اجماع دیگه، میگیم اگر حکم شرعی شما داشتید که دلیلش اجماع بود، این حکم شرعی قابل استصحاب نیست. از تفصیل بین ما یعنی حکمی که ثبت به واسطه اجماع و غیره، بعضی از احکام هست اجماع ثابتش نکرده. چی ثابتش کرده؟ سنت ثابتش کرده، آیه قرآن ثابتش کرده، حکم عقل ثابتش کرده، اونا رو میشه استصحاب کرد. اینم قول هشتم. قول نهم دوستان ظاهرا نظریه جناب شیخ انصاری است که حالا الان میگیم تو تتمه عبارت. نظر جناب شیخ انصاری همین قول نهمه. دقت کنید این قول نهم و دهم و یازدهم یه دقتی داره، حواستون خوب جمع باشه. ببینید قول نهم اینه از تفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلهی او من الخارج استمراره فشک فی الغایت رافع له. یه لحظه حواست دارم باشه. قبلا دوستان ما از مقتضی و مانع یه صحبت اجمالی کردیم. یه وقت هست شما شک تو مقتضیه، یه وقت مقتضی رو یقین داری وجود داره، شک تو چیه؟ تو مانعه. ایشون میگه اگر مستصحب از اون چیزاییست که ثبت به دلیلهی او من الخارج، حالا یا با ادله ای که دارد ثبت استمراره، یا نه من الخارج ثبت استمراره، یعنی ما توی مقتضیش بگید هیچ شک نداریم، این ثبت به دلیله او من الخارج استمراره، یعنی تو مقتضی شک نداریم. فشک فی الغایت رافع له، اما تو این که آیا رافع داره که از بین برده باشه او رو، مانع داره که از بین برده باشه او رو یا نه، اینو شک میکنیم. این میشه دوستان شک در بگید مانع، شک در رافع. و بین غیرهی کنارش بنویسید اونجایی که شک در اصل مقتضی باشه، اونجایی که شکمون در اصل مقتضی باشه. اون مثال چراغ تو ذهنتون باشه، فقط برای تقریب به ذهن ها، تو مثال مناقشه نکنید. یه وقت هست شما شک میکنی که نفتش تموم شده، یعنی شک تو چی داری؟ مقتضی. اما یه وقت یقین داری نفت داره، تو مقتضیش مشکل نداری. شرط تو چیه؟ تو مانعه که آیا باد اومد خاموشش کنه یا نه؟ ها؟ پس ما تفصیل میدیم بین این دو تا فیعتبر فعل اول دون الثانی. یعنی اگه شک تو مقتضی باشه استصحاب جاری نیست، اگر شک توی مانع باشه استصحاب جاریه. کما هو ظاهر المعارج. بله؟ فیعتبر فعل اول دون الثانی، یعنی دون الثانی یعنی تو بین غیرهی که شک در مقتضی جاری نیست. اگر شکتون تو اصل مقتضیه استصحاب جاری نیست، تو اصل مقتضیش برای ثابت نیست. اما اگر شک تو مانع باشه مقتضی رو میدونی، یقین داری، ها، اینجا طبیعتا استصحاب باید جاری باشه. خب یعنی دلیل اون حکم، مثلا اگر حکم شرعی است، دلیل شما از خارج نمیدونی این هست یا نه. آخه بعضی از امور امور خارجی است که شما از خارج خبر داری این هست، بعضی از امور دلیلش به شما میگه هست، اما احتمال وجود مانع. قول دهم، ببینید قول دهم و یازدهم بر میگرده به همین قول نهم با یه اضافه. قول دهم میگه هازت تفصیل، یعنی همین تفصیل نهم، ما اختصاص شک به وجود الغایه، ما اختصاص شک به وجود الغایه. یه لحظه حواست به من باشه دوستان، تو قول نهم ما گفتیم که اگر شک در مانع باشد استصحاب چیه؟ بگید جاریه، چون مقتضی یقینیه برات، شک تو مانع استصحاب جاریه. اما اگه شک تو مقتضی بود جاری نیست. حالا این آقا میدونه چی میگه؟ میگه آقا اونجایی هم که شک در مانع دو جوره. قول نهم میگه اگر شک در مانع باشه بگید حجته، استصحاب جاری است. این آقا میگه شک در مانع دو جوره، یه وقت هست شک میکنی در وجود مانع، یه وقت هست شک میکنی در مانعیت موجود. یعنی یه وقت هست شما شک داری اصلا مانعی وجود داره یا نه هیچ مانعی وجود نداره، یه صورته. یه وقت هست یه چیزی وجود داره، یقینا وجود داره، اما شما نمیدونی مانع هست یا نه. مثلا تو اون قضیه چراغ یه وقت هست شما اصلا شک داری باد اومد یا نیومد، اینجا شک در چیه؟ بگید وجود مانع. اما یه وقت هست باد اومده، یقین داری باد اومده، اما نمیدونی این بادی که اومد تونست چراغ رو خاموش کنه یا نتونست. اینجا شک در وجود مانع نداری، شک در مانعیت موجود داری. یعنی تو اصل وجود شک نداری، باد بود، اما تو اینکه مانعیت داشت چراغ رو خاموش کرد یا نه شک داری. حالا قول دهم چی میگه؟ میگه هذا تفصیل، البته با یه اضافه، ما اختصاص شک به وجود الغایه. یعنی اعتبار استصحاب که ما گفتیم مال وقتی است که شک میکنی در اصل وجود مانع، و الا اگر در مانعیت موجود شک بکنی حق استصحاب نداری. ما اختصاص شک به وجود الغایه، یعنی ما حجیت استصحاب رو، اعتبار استصحاب رو اختصاصش میدیم به صورتی که شک به وجود غایت باشه. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری. اینم قول دهم. قول یازدهم و آخرین قول دوستان، همین قول نهم با یه اضافه باز، یازده، زیادت و شک فی مستاق الغایه من جهت الاشتباه المستاقی دون المفهومی. ببینید آقا، علاوه بر شک در اصل وجود رافع که تو قول دهم گفتیم، علاوه بر اون یه مورد دیگر هم قول یازدهم اضافه کرده. میگه من استصحابشو قبول دارم. میگه اینی که قول دهم گفت که شک در وجود رافع باشه، این استصحاب جاریه. یه جا دیگه هم استصحاب جاریه. کجا رو اضافه کرده؟ زیادت و شک، اونجایی که شک باشه در مصداق غایت، این غایت یعنی رافع، اونم از جهت اشتباه مصداقی نه مفهومی، اضافه کرده. اینو بنویسید، عبارت که عرض میکنم، کسی میخواد سری بنویسه بنویسه، اضافه کرده از صورتی را که شک در مصداق رافع است، آن هم به شبهه مصداقی نه مفهومی. ببینید یه وقت اشتباه و شبهه شبهه مصداقی است. مثلا شما میدونی عالمو باید اکرام کنی، این فقط در شبهه مصداقی و مفهومی میخوام مثال بزنم، میدونی عالم رو باید اکرام کنی، عالم رو هم میدونی یعنی چی، اما نمیدونی زید عالمه یا عالم نیست، این میشه شبهه مصداقی. اما یه وقت هست خود علم مفهومش رو نمیدانی و چون مفهومش رو نمیدونی نمیدونی زید عالمه یا نه، نمیدونی مراد از علم علم مثلا به احکام و معارفه یا نه فیزیک و شیمی هم مثلا علمه. از باب شبهه مفهومی است که شما مصداق برات مشتبه شده. حالا اگر یه جایی شک که در مصداق رافع از جهت اشتباه مصداقی اتفاق افتاد، اینجا جاریه، اما اگر مفهومی باشه جاری نیست. این رو البته اضافه کرده به مورد دهم ها، کما هو ظاهر ما سیجی من الحقق خانساری. حالا بعد از 11 تا قول ببینید مرحوم شیخ انصاری چی میگه. هنوز دوستان تو عبارت کی هستیم؟ شیخ انصاری. ثم انه لو بنا على ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله، اگر بنا باشد بر این که ما توجه کنیم به ظواهر کلمات کسانی که تعرض کردن به مسئله استصحاب، فل اصول و الفروع لزادت الاقوال على العدد المذکور. یعنی اگر بخوام تو همه کتاب‌ها بگردیم کسانی که یه تعرضی کردن به استصحاب اقوالشون رو بیاریم، خیلی بیشتر از اینا میشه. لزادت الاقوال على العدد المذکور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازیت في المساله. گاهی یک عالم تو دو تا کتابش یا اول و آخره یه کتابش دو تا قول داره، چند تا قول داره. الا ان صرف الوقت في هذا نه ما لایم بقیه، چون گفتیم حال بیشتر از این نیاز نداره، ما بریم سراغ اقوال، اقوال رو جمع کنیم. ول اقوال هول قول و تاسه به نظره بگیر شیخ انصاری نه مرحوم مظفرا و هول از اختاره المحقق انتها ما عردنا، این انتها دیگه عبارت مظفره، انتها ما عردنا نقله من عبارت شیخ الاعظم. دوستان بزرگوار یه قول به این 11 تا مرحوم مظفر اضافه کرده که بشه 12 تا به نام 12 امام علیهم السلام. اون قول چیه؟ ایشون میفرماید که بعضیا گفتن آقا مستصحب اگر به دلیل عقلی ثابت شده باشه استصحاب درش جاری نیست. مستصحب اگر به دلیل بگید عقلی اثبات شده باشه استصحاب درش جاری نیست، اما اگر دلیل عقلی ثابتش نکرده باشه به دلیل شرعی مثلا ثابت شده باشه اون جاریه. بعد میگه میدونه چرا این قولو ذکرش نکرده در میان اقوال، خیلی بهش اهمیت نداده؟ علتش این است که اصلا وقتی آدم حکم عقلی داره بگید شک نمیکنه. وقتی با حکم عقلی شما نسبت به یه چیزی یقین کردی در زمان لاحق، بالاخره باز عقل تو به کار میگیری، میگی آقا اگه شرایط عوض شده اون حکم عقلی نیست، اونو عرض کنم نتیجه رو نمیشه گرفت. اگرم شرایط عوض نشده همون شرایط و حکم عقلی برای انسان یقین میاره که این حکم هست، اصلا آدم شک براش حاصل نمیشه. آخه استصحاب مال وقتیست که یقین سابق داشته باشی و شک لاحق. نگاه کنید و یم بقی ان یزاد تفصیل آخر، سزاواره که اضافه شود زیاد شود یه تفصیل دیگر. لم یتعرض له فی نقل الاقوال، تعرض نشده به اون در نقل اقوال، یا تعرض نکرده جناب شیخ انصاری به این قول در نقل اقوال. و هو رأی خاص بهی از فصله، این عرض کنم رأی خاص بهی یعنی چی؟ ظاهرا ضمیر بهی برمیگرده به شیخ انصاری. البته عرض کردم بالا که ایشون گفت که بل اقوا هو القول التاسه، شاید این احتمال رو مرحوم شیخ مطرحش کرده، که حالا این احتمال در چه حد مورد پذیرش هم واقع شده، چون بالا تصریحا ایشون گفت بل اقوا هو القول التاسه، لذا طبیعتا این اگر قول دوازدهم محسوبش بکنیم این نمیتونه نظر نهایی مرحوم شیخ باشه. علی ای حال
شاید نقلش باشه،
بالاخره اگر یک کس دیگه قائل داره که پس نقل نکرده دیگه، یعنی یک رأی عرض کنم احتمالی ایشونه که بعدن هم مثلا ردش کرده. و هو رأی خاص بهی اتفصل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیل عقلی فلا یجری فی الاستصحاب، اگر به دلیل عقلی ثابت بشه جاری نیست. و بین ما ثبت به دلیل آخر فیجری فی، اگر به دلیل دیگر غیر از دلیل عقلی ثابت باشه استصحاب درش جاریه. و لعله انما لم یذکره فی ضمن الاقوال لعنه یرا، مرحوم شیخ ذکرش نکرده در ضمن اقوال به خاطر که معتقد است ان الحکم ثابت به دلیل عقلی لا یمکن ان یتطرق الیه شک کن، امکان نداره شک درش راه پیدا بکنه. بل اما یعلم بقاؤه او یعلم زواله، حکم عقلی اگر شد، اگه شرایط بقایش باقی باشه که ما علم به بقایش داریم، اگه شرایطش هم باقی نباشه که علم به عدم بقایش داریم، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك فلا يكون ذلك تفسيرا في حجية الاستصحاب. البته این شاید ظاهرا اینجوری بیانش کنیم بهتره که این قول شیخ انصاری هست، منافاتی هم با قول نهم بگید نداره، یعنی هم این رو قبول داره هم قول نهم رو، چون اینا در تضاد نیستن که بگیم باید یکیشون رو بگه. و قبل ان ندخل في مناقشه الاقوال و ترجیح بینها، این که ما اقوال رو مناقشه کنیم یکشو ترجیح بدیم، یم بقی ان نذکر الادله علی الاستصحاب، خوبه که ما ادله استصحاب رو ذکرش کنیم. التي تمسك بها القائلون بحجیت، کسانی که قائل به حجیت استصحاب هستن تمسک به این ادله کردن. خب ادله رو برای چی ذکر کنیم؟ اول لنناقشه ها و نذکر مدا دلالت ها، یعنی ما تا ادله رو بیان نکنیم، مناقشه نکنیم، مقدار دلالت ادله رو بیان کنیم، نمیتونیم بین اقوال یه قول رو بپذیریم. میره سراغ ادله استصحاب. یه ورق بزنید دوستان، دلیل اول بنا و غلاط، دلیل دوم حکم عقله، دلیل سوم اجماع، دلیل چهارم اخبار. خود اخبارم دوستان صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره، صحیحه سوم زراره، روایت محمد ابن مسلم، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی تا صفحه 280. در واقع دوستان حدود 20 صفحه ما بحثمون فقط این ادله است، یعنی از این به بعد هرچی مونده نصفش فقط این ادله است. تا بعد که ادله رو خوندیم بریم سراغ این که ببینیم که اون اقوال کدوم یکیش مناسب تره. سوال دارید بفرمایید. این دوستان این زن بقا نه، مرادمون از این حکم عقلی که اینجا میگیم حکم عقلی که حجیت استصحاب رو ثابت میکنه نیستا. ببینید شما یک حکمی رو مثلا وجوب عدل رو عقلت ثابت کرد، به حکم عقل قطعی یه حکمی رو ثابت کرد، حالا بعدش شک میکنه که آیا اون حکم هنوز هست یا نه، ایشون میگه آقا اینجا استصحاب جاری نیست، چون اگر عقل به دلیل قطعی گفته هست الان هم شرایطش وجود داره، اون حکم قبلی الان هم هست شک نمی کنی، اگر هم شرایطش منتفی شده حکم عقلی دیگه الان وجود نداره زائل شده بازم شک نمی کنی. صحبت سر ادله استصحاب نیست، اگر حکمی به دلیل عقلی ثابت بشود استصحاب درش جاری نیست. اگر حکمی من الاحکام صحت، بطلان، وجوب، حرمت، هر حکمی به دلیل ادله احکام چیه دوستان؟ ادله احکام کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. اگر عقل یه حکمی رو ثابت کرد و شما خواستی استصحاب کنی استصحابش جاری میشه. این فرق میکنه با اینکه حکم عقل دلیل حجیت استصحاب باشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. کدوم قول؟ قول 12. بله دیگه آخرش هم عرض کنه منافات نداره. بله بله بله
بله این توی 11 تا نیاورد.